میشه. بانک مرکزی اخیر ادعا کرد که همچین بازاری درست کرده و خب به هر حال افتتاح شده این بازار و ظاهرا نرخی هم که کشف شده نرخ بالای 60 تومان، یعنی 62,000 تومان هست. همزمان با این اتفاق که افتاد این بود که نرخ ارز در بازار آزاد هم چی شد؟ افزایش پیدا کرد. نرخ ارز امروز حدود 75 تومان شد در بازار آزاد و اطلاعاتی که من دارم نشون میده که خیلی فروشنده هم نیستن، چون همه منتظر افزایش قیمت هستن. این چیزیست که الان اتفاق افتاده. خب البته این که حالا چرا این اتفاقات داره میفته، خب بانک مرکزی داره میره به دنبال نرخ یکسان هست. ما سال 401 همین کار کردیم، 401 ما به 420 که حذف کردیم دنبال این بودیم که نرخ رو یکسان کنیم، رانت رو از بین ببریم. ادعا بر اینه که گرچه که 28500 رو برای کالاهایی که مشمول ارز 28500 هستن تقریبا با همون نرخ به دست مردم میرسه، اما در ارتباط با بحث نیمایی کالاهایی که مشمول ارز نیمایی میشن با نرخ نیما به دست مصرف کننده نمیرسه.
بله.
البته این یک ادعاست، من میخوام بگم این ادعای درستی نیست. حقیقت و آمارهای موجود نشون میده که این ادعا خیلی ادعای درستی نیست. حالا من این نکته رو بگم خدمت شما که ما آقای اسلان خانی،
بله،
حدود بیش از 30 ساله که دنبال نرخ بازار آزاد هستیم، یعنی از سال 69 که نرخ ارز و نرخ رسمی 7 تومان بود و نرخ بازار بود حدود 120 تومان، ما نرخ رو افزایش دادیم، اومدیم چندین بار نرخ رو یکسان کردیم، ولی بازم دوباره نرخ بازار آزاد فرار کرد و نرخ رسمی از بازار آزاد فاصله گرفت. ببینید ما سال 401 هم همین کار رو کردیم، یعنی اومدیم 4200 رو حذف کردیم، نرخ بازار بود 24-5 تومن، نرخ رسمی و بازار یکی شد و دوباره نرخ به اصطلاح بازار آزاد فاصله گرفت، رفت روی 30 تومن و 40 تومن و 50 تومن که ما اومدیم بازار مبادله ارز و طلا رو تقریبا در اواخر سال 401 ایجاد کردیم و دوباره چون دیدیم که قیمت ارز داره میده بالا مجبور شدیم که برای کالاها و کالاهای اساسی نرخ رو تثبیت کنیم. دوباره هم داریم همین خطا رو مرتکب میشیم. خب اتفاقی که داره میفته یه تحلیل علمی داره. تحلیلش چیه؟ تحلیلش اینه که بازار آزاد، گردانندگان بازار آزاد کیا هستن؟ بازیگران بازار آزاد کیا هستن؟ ببینید بازار آزاد، بازار آزاد قاچاقه. ما 25 تا 30 میلیارد دلار در سال قاچاق کالا داریم. ارزش از کجا تامین میشه؟ ارزش از این بازار تامین میشه. ارز این بازار از کجا تامین میشه؟ ارز این بازار از صادرات غیر نفتیه، از کم اظهاری صادرات، از پیش اظهاری واردات و سایر محلهای دیگه که داره این ارز تزریق میشه. و چون نرخ به اصطلاح این بازار بالاتر از نرخی است که حالا بانک مرکزی داره میده، خب وقتی که ما کنترلای دقیق رو نداریم خب طبیعیه که اون ارزش رو به بانک مرکزی نمیده و از اختیارات قانونی خودمون استفاده نمی کنیم. خب اون میاد با نرخ بالاتر به بازار آزاد میده و هم به همین خاطر نرخ بازار آزاد، بعد وقتی که ما میایم چیکار میکنیم، وقتی که ما میایم به سمت نرخ بازار آزاد حرکت میکنیم و نرخ‌های ارز شمول 28500 رو کم میکنیم، نرخ نیما از ابتدای سال 40000 تومان بوده الان شده 55000 تومان و 64500 تومان میشه، وقتی که ما این کارو میکنیم خب کالاهایی که مشمول ارز نیما میشن قیمتش میره بالا. چرا ایران خودرو قیمتش رو برد بالا؟ چرا صنایع خودروسازی ما قیمتشون رو بردن بالا؟ به خاطر اینکه ارز نیمایی اینا نیمایی میگیرن و ارز نیمایی اینا افزایش پیدا کرده، هزینه های تولید رفته بالا. ببینید آقای اصلاحانی عنایت داشته باشید، الان محصولات پتروشیمی ما، فولاد ما که در بورس کالا دارن قیمت میخورن با نرخ نیمایی دارن قیمت میخورن. شما نگاه کن میگه با نرخ نیما قیمتی که کشف شده اینه، حالا 30% نرخ رقابت میخوره روش، میگه اینه. وقتی که شما نرخ نیما رو بیاری روی نرخ ارز و خدمت شما توافق 64-5 تومانی، خب اون یه قیمت بالاتری میخوره. خب و این محصولات مواد اولیه صنایع ما هستن، فردا نگاه کنید ببینید که قیمت همه کالاها شروع میکنه به افزایش پیدا کردن. یک موج تورمی جدید تو جامعه ایجاد میشه و این موج تورمی وقتی ایجاد میشه رو قیمت کالاهای قاچاق هم اثر میگذاره. شما تو بازار نگاه کن، لوازم خانگی خارجی همش قاچاقه.
بله.
پوشاک، کفش، لباس، اینا همش قاچاقه. یا حالا از طریق مرزهای رسمی ما داره این کالاهای قاچاق وارد میشه و ما متاسفانه کمترین کنترل رو اینا داریم. خب وقتی قیمت اینا افزایش پیدا میکنه، حاشیه سود فروش این کالاها تو بازار افزایش پیدا میکنه. لذا قاچاقچی ترجیح میده که تقاضاش برای از افزایش پیدا کنه. الان چرا ما صف خرید داریم تو این بازار؟ همه میخوان بخرن و انتظار اینه که قیمت از افزایش پیدا کنه تو این بازار 75 تومانه. به خاطر اینکه دارن میان حاشیه سود کالاهای قاچاق داره افزایش پیدا میکنه. لذا با این دست فرمونی که ما داریم میریم به یک ناکجا آبادی داریم میریم که بیشترین به اصطلاح تمام اینها رو من بگم خدمت شما آقای اصلان خانی.
بله.
تمام این افزایش قیمت ها از جیب مردم خارج میشه. این نرخ توافقی داره 64 تومن در میاد، از جیب مردم خارج میشه. یعنی نهایت مردم پرداخت میکنن از اینشو.
بله.
نفعشو چی میبره؟ نفعشو اقل جامعه میبره که حالا یا تو فولاد یا تو صنایع پتروشیمیه یا توی کالاهای قاچاق دارن اونجا متولی گردانندگان امور قاچاق هستن، حالا یا طلا قاچاق میکنن یا کالاهای دیگه که من نام بردم قاچاق میکنن.
درست.
اینا همه از جیب مردم در میاد.
خیلی ممنونم.
و همه هم به نظر من به دلیل ضعف مدیریت دولت هست که داره این بلای خانمانسوز رو به سر مردم میاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر سمسامی از اینکه به هر حال شما درگیر هم بودید، سر کلاس هم بودید، به هر حال اومدید و با ما صحبت کردید. خیلی سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم. خب ما چون لحظات پایانی برنامه هم هستش، خیلی سریع ما خواستیم نظر آقای سمسامی هم به هر حال به عنوان یکی از منتقدان جدی این طرح داشته باشیم. آقای خوشپور خیلی کوتاه جنبندی شما رو بشنویم.
عرض کنم با توجه به صحبتهایی که دکتر سمسامی کرد، من میگم سرنوشت همین عرض توافقی هم مثل برنامه های دیگه هستش، چون که اعتقاد به واقعیت های اقتصادی متاسفانه وجود نداره. کالای قاچاق ناشی از مدیریت نامطلوب نیست، ناشی از ظرفیتی که هست و قاچاق رو سودآور میکنه برای قاچاقچی و مطلوبیت مصرف کننده رو میبره بالا. میدونید اینا بله. واقعیت هایی که به دلیل نگرفتن سیاست ها و اتخاذ نکردن سیاست های درست برای اقتصاد کشور پدید میاد. من با توجه به صحبتی که کردن فکر میکنم نرخ همین بازار ارز تجاری هم همون نیمایی خواهد شد اگر این دیدگاه ها حاکم باشه.
درست.
و آقای دکتر فرمودن که پتروشیمیا میگن که ما نیروی انسانی اینا میان کار میکنن. بله میکنن، ولی اگر ارز اینا رو ارز صادراتیشون رو به قیمت واقعی و همون درست بتونن درآمدشو کسب کنن، درآمدهاشون افزایش پیدا میکنه و میتونن کارگراشون نگه دارن.
خیلی خیلی
حتی
ممنونم.
اگر مهاده بره بالا.
ممنونم.
و در آخر اینم عرض بکنم بازار آزاد ارز در ایران واقعی ترین و صحیح ترین بازار ارز و تقاضا.
متشکرم آقای عباسی. خیلی کوتاه
باز هم برمیگردم به اون شاه کلید که باید جایگاه بانک مرکزی در این امر کاملا مشخص
خیلی
بشه.
مهمه.
که جایگاه نظارتی داره یا دخالتی.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. گفتیم شما چون خیلی مثبت بودید روی این طرح گفتیم مثبت تمامش کنیم.
مرسی. من صحبت های دکتر سمسامی خیلی لذت بردم. یعنی همیشه اون نگاه مخالف به قضیه هم باید باشه. یعنی من اگه دیدگاه مثبتی دارم به قضیه، باید دیدگاه اپوزیسیون یا دیدگاه مخالف هم داشته باشه که بهتر خروجی داشته باشه. انشالله تمام طرح‌ها کارشناسی باشه، همین ایده ها بیاد کنار همدیگه بهتر فرآیند خروجی داشته باشه.
خیلی مرسی. ممنونم از آقای عباسی، از آقای خوشپور و آقای دکتر نوری. بسیار سپاسگزارم از آقای سمسامی. ممنونم که همراه ما بودن. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که همراه برنامه گفتگوی اقتصادی بودید. وقت بخیر. خداحافظ.
اینجا همچنان پخش شبکه رادیو گفتگوست و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید با برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه. شغلت چیه؟ 13 دقیقه.
ده ساله اول صبح که ما میای نوم میگیریم واسه همکاران عزیز، چای درست میکنیم، تمامه اونو آب جوش میزدیم تا همکاران عزیزمون ازشون استفاده ببرن.
شغلت چیه؟
یه خاطره داریم. یه روز جلسه بود در دفتر مدیر عامل، یکی از همکاران با مدیر عامل سن که مشکلی داشتن، بنده چای می‌آوردم تو اتاق برای واسه جلسه و این بنده قدپایی داد به پای ما و ما هم چای رو ریختیم رو مدیر عامل. از اونجا شد که ما رو از اونجا اخراج کرد، از اون شرکت.
به همین سادگی یک نفر میتونه به همین سادگی با شیطنت یکی دیگه از کار بیکار بشه، چون همه فکر میکنیم که آبدارچی بودن شغل مهمی نیست و تخصص نمیخواد.
علی به نظرت محمد چی کاره میشه؟
محمد به راحتی میتونه یکی از بهترین دکترای مغز و اعصاب همین منطقه رو راضی کنه که آبدارچیش بشه.
غافل از این که عده‌ای در حال آموزش روش‌های نوین خدمات آبدارچی ها هستن.
اسم دوره ما هستش اصول فنون پذیرایی و تشریفات.
اسم این فایل هست نبوغ مالی یک آبدارچی. تا حالا یک آبدارچی رو دیدید که ماهیانه 40 میلیون تومان درآمد داشته باشه؟ اگه برای شما هم این موضوع عجیبه، حتما این فایل رو تا انتها ببینید و گوش کنید تا دستتون بیاد که چطوری یه آبدارچی خیلی ساده میتونه به 40 میلیون تومان درآمد برسه
و جایگاهش در ساختار مدیریتی رو بسیار مهم ارزیابی میکنن.
اولین کار اینه که ببینیم اصلا بشینیم چه خبرتون شده. من توی جلسه این گفتم چند جامعه این کاری کردم و بعضا دیدم یه تجربه میکردن یا مسخره میکردن. گفتم یک آبدارچی یک شرکت باید بدونه تو کجا داره کار کنه. اگر یه مشتری اومد توی شرکت میخواد چایی بشه و بدونه این مشتری کیه، چه تیپ آدمیه، از جزئی ترین چیز بیاد با خیلی از مسائل.
با این حال هنوز هم حتی در ادبیات سیاسی آبدارچی آنچنان شأنی نداره.
بس اینه که شما برو چه میدونم با آبدارچی ملاقات کن، اما دلار رو بکن 1000 تومن، اما برو با رئیس جمهور ملاقات کن دلار رو بکن 30000 تومن.
و در سریال ها نگاه کلیشه‌ای بهش میشه.
منصور هستم بخش اداری، الهام بخش خدمات.
خانم مگه من لالم شما منو معرفی میکنید؟ شما درباره خودت حرف بزن.
عجیب نیست که دلتون نخواد راجبتون حرف زده بشه، برای اینکه ممکنه یهویی از دهنم در بره و بگم که چطوری شرکت رو میپیچونی و میرید در درد دور.
خانم اگه من میخوام بپیچونم برم در درد دور، موقعهایی میرم که تلفن شرکت رو دایورت میکنید روی موبایلتون و کلن نمیایید بدون مرخصی. خجالت بکش خانم، این زیرابزنی ها رو کیارش جونت بهت یاد داده؟
اما آبدارچی ها خودشون رو دست کم نگرفتن.
مرد بیکاری برای سمت آبدارچی در مایکروسافت تقاضا داد. رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه کرد و تمیز کردن زمین را به عنوان نمونه کار دید و گفت شما استخدام شدید، آدرس ایمیلتون رو بدیم تا فرم‌های مربوطه رو واسه‌تون بفرستم تا پر کنین و همینطور تاریخی که باید کار رو شروع کنید. مرد جواب داد اما من کامپیوتر ندارم، ایمیلم ندارم. رئیس هیئت مدیره گفت متاسفم، اگه ایمیل ندارید یعنی شما وجود خارجی ندارید و کسی که وجود خارجی نداره شغلم نمیتونه داشته باشه. مرد در کمال ناامیدی اونجا رو ترک کرد. تصمیم گرفت به سوپرمارکتی بره و یک صندوق 10 کیلویی گوجه فرنگی بخره. بعد خونه به خونه گشت و گوجه فرنگی ها رو فروخت. در کمتر از 2 ساعت تونست سرمایهش رو 2 برابر کنه. این عمل رو 3 بار تکرار کرد و با 60 دلار به خونه برگشت. مرد فهمید میتونه به این طریق زندگیشو بگذرونه و شروع کرد به اینکه هر روز زودتر بره و دیرتر برگرده خونه. در نتیجه پولش هر روز دو یا سه برابر می شد. به زودی یک گاری خرید، بعد یک کامیون و به زودی ناوگان خودش رو در خط ترانزیت بخش محصولات داشت. 5 سال بعد مرد دیگه یکی از بزرگترین خرده فروشان آمریکا شد. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیره. به یه نمایندگی بیمه زنگ زد و سرویسی رو انتخاب کرد. نماینده بیمه از آدرس ایمیل مرد پرسید. مرد جواب داد: من ایمیل ندارم. نماینده بیمه با کنجکاوی پرسید: شما ایمیل ندارید؟ ولی با این حال تونستین یک امپراتوری در شغل خودتون به وجود بیارید. میتونین فکر کنین به کجاها میرسیدین اگه یک ایمیل هم داشتین؟ مرد برای مدتی فکر کرد و گفت: آره، احتمالاً میشدم یه آبدارچی در شرکت مایکروسافت.
عده ای از آبدارچی ها حتی ادامه تحصیل دادن.
تی میزنم، جارو میکنم، میذاره دستمال میکشم. با یکی از همکارم کلاشم صحبت میکردم، به من گفت که چرا نمیری درس بخونی؟ تو که جوون هستی، به هر حال توانایشو داری، تو که استعدادشو داری، برو درس بخون. به خودم که خلوت کردم، پیش خودم گفتم راست میگه. بعد رفتم ثبت نام کردم و دیگه شروع کردم. یعنی کتاب خریدن و کتاب خوندن و درس خوندن و تا دیپلم گرفتم.
شروع کرد به ادامه تحصیل در حالی که آبدارچی بود.
چون محیط کار من بهزیستی بود، علاقه پیدا کردم به رشته مددکاری. بعد رفتم تحقیق کردم، جستجو کردم تا تونستم که رشته مددکاری اجتماعی را انتخاب بکنم و قبول بشم.
علی‌رغم اینکه دانشجوی دانشگاه بود و درس میخون، کارهای خدماتی سازمان رو خیلی خوب انجام میده.
از وقتا واقعا سخت بود.
البته مهمه که آبدارچی کی و کجا باشی.
تحصیلات آکادمیکی نداشت، حتی دیپلم هم نگرفت. تهران میره آبدارچی میشه. آبدارچی کی میشه؟ آبدارچی یه وکیل معروف توی شهر تهران میشه، کسی که تحصیلاتش در حد دیپلم هم میشه. میگه اونجا که پیش این آقای وکیل بودم خیلی خوب واسش کار میکردم، هر کاری میگفت داشت من انجام میدادم، کار تو شهر داشت انجام میدادم، کاری سوای وظایف هم داشت انجام میدادم. میگه اونقدر بهش خدمات رسوندم، فیشه بهم گفت که تو خیلی لیاقتت بالاتر از اینه که آبدارچی باشی. چرا آبدارچی هستی؟ چرا نمیخوای مثلا زندگی تغییر کنه؟ من اینو توی تو دیدم که به صلاحیت بالاتری برسی، به جایگاه بالاتری برسی. ببین آبدارچی بوده، وقتی آبدارچی بوده رفته آبدارچی یه آدم کاربلد شده، و وقتی آبدارچی شده خدماتی بیشتر از اون چیزی که باید میداد به اون آقای وکیل معروف تو شهر تهران داد. میدونی چی شد؟ وکیل نظرش به این آقا افتاد و گفت که من هزینه‌هاتو میدم، تو برو وکیل شو، بیا پیش خودم کار کن.
چون اگه در زمان نامناسب در مکان نامناسب باشی، ممکنه سر از دادگاه در بیاری.
سوء استفاده از یک آبدارچی در پرونده تخلفات ارضی 11 میلیون دلاری.
گفت سید میخوام شرکت بزنیم، احتیاج به نفر داریم. من گفتم مثلا چند نفر؟ گفت 4-5 نفر. بنده تنها فردیم که 4 نفر از اعضای خانواده خودمو توی شرکت این آقا آوردم. تو دفتر یه میز خالی و 4 صندلی و یه منشی بود، هیچ رفت و آمدی نبود.
و یا حتی نقشه بکشی برای دزدی.
مطلع شدیم از منزلی در شمال تهران سرقتی اتفاق افتاده. با توجه به اینکه مستقیم رفته بودن سر گاو صندوق، همکاران مظلوم میشن به نفراتی که احتمالاً به خونه تردد داشتن، لذا به 2 نفر از کارکنان خود شرکت مال باخته مظلوم میشن. بررسی های اولیه که صورت میگیره زن ما تبدیل به یقین میشه.
آقای که توی این شرکت آبدارچی اونجا بود به من زنگ میزد، مدام اطلاعات میداد، میگفت آره تو که رفتی بیرون ناحق رفتی این شرکت بیرون، بیا اینا کلی پول جا به جا میکنن، دلار کلی پول، من اینا رو وقتی میگیرم میبرم منزلشون و یا جایی که میبرم اینا رو میزنم زمین، میشکنم موتورم و شما دلار رو بردار و فرار کن.
اما برگردیم به آبدارچی داستان خودمون، همون که دوست داشت روزی معلم بشه.
دوست داشتم که معلم بشم، دیگه نتونستیم درس رو ادامه بدیم و مجبور شدیم به شغل آبدارچی پی ببریم. شغل ما دوست دارم و در خدمت عزیزانی که هستم واقعا لذت میبرم، بتونم کاری راستش انجام بدم. نظرشون اینه که من بتونم نون حلالی ببرم سر سفرهشون بتونم ببرم.
درسته که وقتی با همکاراش توی اداره صحبت میکنیم همه محترم صحبت
میکنیم. خدمتون عرضم که فرقی نمیکنه، شغل و ارتزاق نون حلال بردن برای سر سفره خانواده، هر کس یه حرفه انتخاب کرد و یه تخصصی داره و قطعا خود آبدارچی بودن هم تخصص ویژه خودشو داره و آدم های زحمتکشی هستن، طوری که نبوده بعضیاشون تو محل کار احساس میشه و به جد ملموسه برای همکارانی که سرویس دهی میکنن این دوستان بهشون. آدم زحمتکش، مقید، آدم متعهدی هن. کاری که انجام میدن با رضای قلبی، اون صلابتی که دارن به خاطر اون انتخاب شغلی که از ته دلشونه دارن کار انجام میدن، آدم خوب و مثمر ثمری هن. و چون مثمر ثمرن همه احترامشون رو دارن. الان بحث کار خدماتی شده، اسمش کاخداری، تدریس میشه توی دانشگاه ها و عرض مسئل شما که کار علمیه، یه شغل آبرومنده و قطعا دوستانی که این کار رو دارن انجام میدن بتونن حرفه این کار انجام بدن جایگاه ارزنده و خیلی بهتری پیدا میکنن، گرچه جایگاهشون الان هم ارزنده و خوبه.
اما وقتی پای حرف دل آبدارچی میشینی قضیه فرق میکنه.
ما بیشتر فخفوشی همکاراست که بیشتر ما رو اذیت میکنه واسه همچین.
با این حال اون همچنان سرش بالاست.
من واقعا به شغلم افتخار میکنم که همینجوری بتونم خدمت کنم واسه همکاران عزیزم. بیشتر به این فکر میکنم کارمو درست انجام بدم، همکاران استفاده لازم ازش ببرم.
وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کار رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، همونطور که مستحضر هستید اکثر مناطق تهران روزانه قطعی برق رو داریم. اگر همه ما رعایت بکنیم که چطور مصرف بکنیم، روزانه قطعی برق نداریم. اگر این یکی دو درجهی که اعلام کردند از درجه گرمای منزل خودمون کم کنیم، قطعاً قطعی گاز هم نخواهیم داشت. گاز، آب، برق انرژی هایی هستند که تبدیل پذیرند و به سختی به دست من و شما میرسند. سعی کنیم بهینه مصرف کنیم تا انشالله همه مصرف کنیم و آیندگان هم بهره‌ای داشته باشند.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرماین، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اون رو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمع؟ اما کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه همچنان موج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز هست. و دوستان عزیز شنونده، یک توصیه دیگه که حتما همه ما باید جدی بگیریم، هوای تهران بسیار آلوده است. تا اونجا که امکان داره سعی کنیم از منزل خارج نشیم و در صورت ضرورت حتما رعایت بکنیم، از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم و اگر کاری نداریم در خیابانها پرسه نزنیم، خصوصا با خودروی شخصی.
پیام ولایت.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانی یک